به نام خدای آواهای دلنشین، نشریه صوتی آوا دانشگاه از زهرا تقدیم می کند.
به نام نامی سر، بسم تعالی سر، بلند مرتبه پیکر، بلند والا سر. فقط به تربت اعلا سجده خواهم کرد، که بنده تو نخواهد گذاشت هر جا سر. قسم به معنی لایم کن الفرار از عشق، که پر شده است جهان از حسین سر تا سر. اصلا حسین جنس غمش فرق می کند، این راه عشق پیچ و خمش فرق می کند. اینجا گدا همیشه طلبکار می شود، اینجا که آمدی قدمش فرق می کند. صد مرده زنده می شود با ذکر یا حسین، عیسای خانواده دمش فرق می کند. از نوع ویژگی دعا زیر قبهش معلوم می شود حرمش فرق می کند. تنها نه این که جنس غمش، جنس ماتمش، حتی سیاهی علمش فرق می کند. با پای نیزه روی زمین راه می رود، خورشید کاروان قدمش فرق می کند. من از حسین و منی پیغمبر خدا فهمیدم، حسین همه و همه اش فرق می کند. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
حسین من بیا و این دل شکسته را بخر، حسین من مسافر جامانده را با خود ببر، حسین من بیا و این شکسته را بخر، حسین من مسافر جامانده را با خود ببر، حسین من حسین من.
ضمن عرض سلام و قبولی عزاداری هاتون در این ماه محرم الحرام، امیدوارم در این ایام حال دلتون منقلب حسین زمان باشه و از واقعه عظیم عاشورا و همچنین سایر وقایع تاریخی به فهم و بصیرت برسید. با ششمین شماره از نشریه صوتی آوا به حول و قوه الهی خدمتتون رسیدیم.
آسمانی شده بی نشانی شده، قد کمانی شده، ارغبانی شده، خسته حال و پیرم. در کنار قبر تو می شود پرپر تو، کشته آخر تو که منم خواهر تو، بی تو من می میرم. حسین من بیا و این دل شکسته را بخر، حسین مسافر جامانده را با خود ببر، حسین من حسین من حسین من.
حضرت زینب کبری سلام الله علیها یک نمونه برجسته تاریخن که عظمت و حضور یک زن رو در یکی از مهمترین مسائل تاریخ نشون میدن و همچنین کم نبودن بانوانی که باعث شدن مردان و فرزندانشون از قافله عشق حسین جانمونن. وقتی به این مسائل فکر میشه جا داره ویژه به بانو بودن خودمون افتخار کنیم و از خدا خواستار درخشش بیشتر بانوان در عرصه‌های مختلف جامعه و حتی تاریخمون بشیم.
مثل مادرم شدم بعد تو نماز را من نشسته خواندم. حسین من بیا که از جور زمان خسته حسین من.
می‌خواهیم امروز با هم یک سفر به گذشته‌های خیلی دور داشته باشیم، زمانی که به راحتی انسانیت را زیر پا می‌گذاشتند، انسانیتی که امروز هم افرادی پیدا می‌شوند و به ظاهر آن را جار می‌زنند اما در واقع برای آن تره هم خورد نمی‌کنند. از گذشته‌های دور می‌گفتم، زمانی که من به عنوان یک دختر حق زندگی کردن را هم نداشتم، زمانی که بدون محاکمه مرا به جرم دختر بودنم قصاص می کردن، آن هم به بدترین شکل ممکن. آری زنده به گور کردن را می گویند. به کدامین گناه مرا زنده به گور می کردن؟ به خاطر موضوعی که اصلا در انتخابش حقی نداشتم و سرنوشتی از پیش تعیین شده برایم بود. در همین زمان مکتب آیینی روی کار می آید که امثال مرا از قعر چاه به اوج می رساند، اوج همان جایگاه و منزلتی که حقم است. پیام‌آور این دین قبل از نوع جنسیت یک انسان است. همین انسان، همین مرد که پیام‌آور دین اسلام است، در خانه خود دختری می‌پروراند که بعدها در حساس‌ترین برهه‌های زمانی تاریخ اسلام یار و یاور پدر و پیام‌آور دین خود می‌شود. در دوران شیعه و ابی طالب است که با وجود سن کم حضرت فاطمه سلام الله علیها امه ابی ها لقب می گیرن. یاور پیامبر بودن قسمتی از زندگی و نقش حضرت فاطمه سلام الله علیها در برگ‌های تاریخ اسلام است. زمان می گذرد و می رسیم به زمانی که حضرت وارد زندگی مشترک با امام علی علیه السلام می شوند. در این زندگی ایشان همسر سردار اسلامی است که بیشترین زمان خود را در جنگ می گذرانند و حضورشان هم به قدری لازم است که اگر در میدان مبارزه حضور نداشتند، کار سپاه اسلام به خوبی پیش نمی رفت. در این زمان با وجود فردی چون حضرت فاطمه در زندگی امام علی علیه السلام، ایشان با آرامش خاطر می توانستند در جنگ حضور پیدا کنند. این یک نقش زنانه ظریف است که شاید هر چشمی از دیدن آن عاجز باشد. یک زن است که می تواند به مرد از هر جهت آرامش خاطر بدهد تا به کارهای بیرون از خانه برسد. در کنار همسر بودن و ایفای این نقش به بهترین شکل ممکن، ایشان یک مادر هستند، مادر امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام که مسئولیت امامت و رهبری جامعه مسلمین را بر عهده می گیرند. شاید برخی بگویند که آنها امام حسن و معصوم، اما حضرت زینب که امام نیستند. حضرت زینب هم در دامن چنین مادری پرورش می‌یابند که در همین لحظه‌ای که با شما دارم صحبت می‌کنم، در محرم سال 1441 هجری از ثمرات و برکات نقش و حرکت زینبی ایشان بهره‌مند می‌شوند. عبارت کربلا در کربلا میمان اگر زینب نبود روشن می‌کند که اگر پیام رسانی چون زینب در کربلا نبود، پیام واقعی کربلا امروز بعد از گذشت سالهای سال به گوش من و شما نمی رسید. حضرت زینب در کربلا بعد از شهادت امام حسین علیه السلام و اصحابشان چند نقش و مسئولیت سنگین را در کنار هم ایفا کردند. ایشان در عصر روز عاشورا هم در قامت مادر و پرستار برای کودکان بودند و هم در قامت یک پیام رسان که بایستی پیام واقعی کربلا و روز عاشورا را به گوش جهانیان می رساندن. ایشان هم مادری کردند و هم در جامعه آن روز نقش اجتماعی خیش را به بهترین شکل ایفا کردند. ایشان در کربلا نه برادر خود بلکه ولی زمان خود را یاری کردند، همان گونه که حضرت فاطمه سلام الله علیها همزمانی در دفاع از ولایت خود بخواندند. با این سیر در تاریخ می‌خواستم به این برسم که به عنوان یک دختر یا زن ایرانی تا در کجای جامعه بایستی قرار بگیرم؟ برای رسیدن به آن جایگاهی که حقم است باید به چه کسانی نگاه کنم؟ چشمم باشد و چه کسانی؟ با این نوع نگاه به تاریخ زندگی بانوانی چون حضرت فاطمه و حضرت زینب سلام الله علیها برایم روشن می شود که هدفم چیست و الگویم چه کسانی باید باشند تا در عصر حاضر در پیچ و خم‌های جامعه بتوانم درست مسیرم را تشخیص داده و حرکت کنم. در جامعه‌ای که عده‌ای الگوی زن شرقی که بر خانه نشینی تاکید دارد را سازنده هویت و نقش زن ایرانی می دانند و عده‌ای هم الگوی زن غربی که در این الگو هم تعادلی وجود ندارد و بر خانواده گریزی تاکید دارد، در این جامعه با نگاه به اسره و الگوهایی چون حضرت فاطمه و حضرت زینب سلام الله علیها در میابم که زنانی در طول تاریخ اسلام بودند که هم به مسئولیت اصلی که همان مادریست پرداختن و هم در جامعه زمان خود در بزنگاه‌ها نقش اجتماعی خود را ایفا کردند. با این اسره ها میتوانم خود را از دامهای سیاسی که برای سوء استفاده از زنان است نجات دهم. امروز برخی افراد سعی دارند هویت و نقش زنان و دختران مسلمان ایرانی را طبق خواسته و اهداف خیش تعریف کنند، همانهایی که تمام دغدغه زن را در دوچرخه سواری، راننده ماشین‌های سنگین شدن، حضور در دانشگاه و غیره می‌دانند.
در این ایام که مردم در حال سوگواری برای سالار شهیدان و یاران باوفای ایشون هستند، بدون شک یادتون نرفته که عده‌ای سال پیش از عاشورا درس مذاکره گرفته بودن و با اون برای منافع خودشون جولان میدادن. اگه از عاشورا درس مذاکره بگیریم، فرجام کار پیشا پیش معلومه که خب نتیجهش رو هم دیدیم. ولی اگر درس شرافت و عزت و بصیرت بگیریم، حیات و مماتمون حسینی خواهد شد انشاءالله.
عباس ابن علی به ولایت پذیری و اطاعت محض و بیچون و چرا از رهبر و امام خود شناخته شده و آنچنان ذوب در ولایت ولی زمان خود گشته که اماننامه دشمن را پاره می کند و وقتی دستان بریدش بر خاک می افتد ندای والله و انقطعت و مویمینی انی اوها می ابدن اندینی سر می دهد. حال اگر شما نیز دنبال آرای قمر بنی هاشم هستید، میان شما با ولی زمانتان که در برخی سایت‌ها و کانال‌های فساد برانگیز اصلاح طلبی با الفاظ غیر معمول از ایشان نام می‌برند و به خاطر عدم تسلیم شدنش در برابر دشمن و عدم گرایشش به جریان رفاه طلبی حتی دیکتاتور خطابش می‌کنند چگونه هست؟ راستی با امان نامه شمر زمان چگونه مواجه می شوید؟ شما که برای به دست آوردن دل یزید عصر از برجام دو سه حرف به میانه می آورید. حضرت عباس علیه السلام در این آتش بی اذن مولا و رهبرش حتی آب نخورد و تشنه از آب بیرون آمد، چون تقدم رهبر بر وجود خود را خط قرمز اعتقادات خود می دانست. میانه شما با خط قرمزهایی که رهبرمان و رهبرتان برای دفاع از حریم حرمت ملت ترسیم کرده بود چگونه بود و حال چگونه هست؟ عباس ابن علی با پرده دران حریم عصمت آل الله تا آخرین نفس جنگید و پا عقب نگذاشت و با آنها عقد اخوت و برادری نبست. شما که کاندیداهایتان به نام عباس تبلیغ می شوند، با پرده دران حریم روز عاشورا چگونه برادرانه طی مراحل می کنید و از حصر کبوتروار آنها سخن می گوید؟ اصلا چرا کاندیداهای ائتلاف عباس نام شما از همون فتنه‌گران و حتی پان حریم حسینی اعلان براءت نمی کنند؟ حضرت عباس علیه السلام حتی وقتی در جنگ صفین نوجوان بود، تحمل شنیدن یاوه و توهین دشمن به امام عصرش علی علیه السلام را نداشت و تا سر آن حتی که ملعون را بر سینه‌اش نگذاشت آرام نگرفت. کاندیداهای شما با شعار دهندگان مرگ بر اصل ولایت فقیه چگونه تا می کنند؟ حضرت ابوالفضل روحی له الفدا با وجودش خواب از چشمان دشمنان حریم ولایت را بوده بود. دوستان اصلاح طلب شما چه کرده اند که رئیس جمهور کثیف رژیم جعلی یهودی و صهیونیستی اصلاح طلبان را سرمایه اسرائیل می دارد و می خواند؟ ارباب ما عباس دست داد، چشم داد، حتی سر داد، ولی با پاره کردن امان نامه تن به مذاکره با شیطان زمان خود یعنی آل امیه نداد. و وقتی که در میدان جنگ به او گفتند دو راه بیشتر نداری، یا بیعت و تسلیم و یا جنگ و کشته شدن، ثانیه ای تأمل و مکث نکرد، دست به تیغ بران شمشیر داد ولی با دشمن دست نداد. شما که کاندیداهای خود را با نام عباس میشناسانید، چرا شیطان بزرگ عصر خود را که خدای زمان مطرح میکنید و برای به دست آوردن میل او دل رهبر و ولی زمان خود را میشکنید؟ شما که ابوالفضلی هستید، حتما شنیده اید که وقتی چوبه علم قمر منیر بنی هاشم را برای یزید آوردند، آن ملعون به احترام پایمردی و استقامت حضرت عباس از تخت خود بلند شد و آش عباس ابن علی یعنی زنده باد عباس سر داد. اما چرا امروز شما وجود موشک در کشور و مبارزه با دشمن را بر نمیتابید و سعی در تسلیم کردن این مردم سربلند در مقابل یزید زمان را دارید؟ و دوستان من، نه اشتباه نکنید، اگر قرار است امروز کسی دایه ابوالفضلی بودن داشته باشد، آن جوانان مدافع حرم هستند که با نفوذ بصیرت یزید زمان خود را شناختند و با ایمان مستحکم برای دفع شر آنها از حریم حرم آل بیت علیه السلام.
با تاریخ آشنا بشید و از تاریخ درس بگیرید. عده‌ای سعی می‌کنن حوادث روزگار ما رو یک حوادث استثنایی که به هیچ وجه از تاریخ قابل استفاده نیست وانمود کنن. این غلطه. رنگ و روش زندگی عوض میشه، اما پایه‌های اصلی زندگی بشر تغییری پیدا نمی‌کنه.
در تاریخ انقلاب، روزهای فراوانی در حافظه تاریخی ملت جایگاه ویژه یافتند. از حادثه 15 خرداد و کشتار روحانیون گرفته تا شهادت فرزند امام و روزهای پیروزی انقلاب و روز فتح خرمشهر و روزهای دیگر. اما در میان روزهای تلخ و شیرین انقلاب، 17 شهریور از اهمیت بسیاری برخوردار است. در روز شگفتی که علاوه بر کوچه‌های اطراف میدان ژاله، خیابان‌های شمالی و جنوبی و غربی و شرقی آن میدان آکنده از جمعیت بود، گویی همه مردم تهران به جوش و خروش درآمدند. گریه‌ها و فریادها برای تهیه پارچه به منظور درمان زخمی‌ها وضع ویژه‌ای را به تصویر کشیده بود. در آن شب تهران یک پارچه سیاه‌پوش و غرق ماتم شده بود و ملت مانند طفلی گم شده می‌گریست. در روز 17 شهریور مردم تهران علاوه بر راهپیمایی بزرگ روز عید فطر، در روز 16 شهریور در راهپیمایی بسیار عظیم‌تری با صدور قطعنامه خواستار برشیده شدن رژیم سلطنتی و برقراری حکومت اسلامی شدند. این تظاهرات و راهپیمایی علاوه بر تهران در اغلب شهرستان‌های ایران به طور روزافزون جلوه زیبایی از بسیج مردمی در پاسخ به برنامه مبارزاتی امام خمینی علیه رژیم شاه را به نمایش گذاشت. به دنبال این وقایع در آخرین ساعات روز 16 شهریور 57 در تهران و 11 شهر دیگر به مدت 6 ماه حکومت نظامی اعلام شد و روز بعد یعنی در 17 شهریور ماه در میدان شهدا و خیابان‌های منتهی به آن کشتار وحشیانه‌ای از مردم تهران صورت گرفت و جمعیت انبوهی به خاک و خون کشیده شد. به همین مناسبت در روز 18 شهریور 57 حضرت امام خمینی در پیامی خطاب ملت ایران کشتار وحشیانه مردم در 17 شهریور جمعه خونین را محکوم کردند و خواهان ادامه مبارزه مردم و پیوستن ارتش به صفوف ملت شدند. چهره ایران امروز گلگون است و دلاوری و نشاط در تمام اماکن به چشم می‌خورد. آری این چنین از راه امیرالمومنین علی علیه السلام و سرور شهیدان امام حسین علیه السلام. ای کاش امام خمینی در میان شما بود و در کنار شما در جبهه دفاع برای خدای تعالی کشته می شد. ملت ایران، مطمئن باشید دیر یا زود پیروزی از آن شما.
و تو ای آن که در سال 61 هجری هنوز در ذخایر تقدیر نهفته بوده ای و اکنون در این دوران جاهلیت ثانی و عصر توبه بشریت پای به سیاره زمین نهاده ای، نومید مشو که تو را نیز عاشورایی است و کربلایی که تشنه خون توست و انتظار می کشد تا تو زنجیر خاک از پای ارادت بگشایی و از خود و دلبستگی هایش هجرت کنی و به کهف الحسین لا زمان و لا مکان ولایت ملحق شوی و فراتر از زمان و مکان خود را به قافله سال 61 هجری برسانی و در رکاب امام عشق به شهادت برسی. امیدوارم در این ایام به بصیرتمون بیفزاییم و از عاشورا درس عزت و شرافت بگیریم. اصلا بذارید دشمن خودش رو فریب بده و در انتظار از فانشستن ما و از پیوند تاریخی ما با عاشورا غافل بمونه. انشاءالله آینده از آن ماست. در این ایام ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نکنید. تا شماره بعدی نشریه آوا شما رو به خداوند منان می‌سپارم. یا علی بدرود.
رویای زیبای شبهای من، شیرینی اسمت رو لبهای من، نوکری تو ارس بابای من، کربلا مهوای من، جنت و لبهای من.